استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک تیاره حامل حدود 300 افغان که با نیروهای اسپانیایی کار کرده بودند با خانواده هایشان دیروز از اسلام آباد پاکستان راهی شهر مادرید پایتخت اسپانیا شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه اسپانیا در خبرنامه گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، اسپانیا بیش از 2000 تن را از افغانستان بیرون کرده. با گفته فرانس پرس، بسیاری از این افراد با خطر انتقام‌جویی طالبان روبرو بودند، زیرا در جریان حضور نیروهای ناتو در افغانستان با قوای اسپانیایی و یا هم در سفارت اسپانیا در کابل کار کرده بودند. کمیسیون اقتصادی و حکومت طالبان خواستار جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت به افغانستان شده. در نشست دیروز این کمیسیون بر ریاست ملا عبدالغنی برادر در این مورد بحث شد. این در حال است که پیش از این شمار زیادی از مردم در تماس با رادیو آزادی از بلند بودن قیمت تیل در بازارها شکایت کردند. تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز در دومین مسابقه 20 اوره در برابر هم به میدان می‌روند. بر اساس معلومات کرکت انفو، این مسابقه ساعت 7 به وقت کابل در استادیوم استورمون در شهر بلفاست آغاز می‌شود. آیرلند یک روز پیش در بازی نخست در برابر افغانستان با تفاوت اندک برنده شد و در مجموع در این رقابت‌ها 5 بازی بین‌المللی 20 اوره برنامه‌ریزی شده. وزارت عدلیه ایالات متحده ای امریکا میگوید که یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به توطئه کشتن جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق امریکا، متهم شده. این وزارت با پخش اعلامیه گفته که شهرام پورصفی، مشهور به مهدی رضایی، به نیابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجیر ساختن افراد در امریکا به منظور ارتکاب قتل جان بولتون دست داشته. شهرام پورصفی متهم شده که قصد داشت تا 300,000 دلار آمریکایی به افراد در آمریکا بپردازد تا آقای بولتون را در واشنگتن دی سی یا ایالت مریلند به قتل برسانند. گفته شده که او احتمالاً به خاطر انتقام‌جویی از کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران، این کار را کرده. و جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دیروز به کارولینای جنوبی رسید تا تعطیلات تابستانی یک هفته‌ایش را با خانواده آغاز کند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، قصر سفید در مورد جزئیات تقسیم اوقات تعطیلات تابستانی آقای بایدن جزئیات را نکرده. تعطیلات تابستانی سال 2021 آقای بایدن به خاطر افزایش موارد ویروس کرونا و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر هم خورده بود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سازمان بین المللی آموزش می گوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 4 میلیون دختر و پسر از آموزش باز ماندند. شماری از دانش آموزان هم می گویند
حکومت طالب ها پس همون سازمان هایی که در این رأس کار میکنن، خواهش میکنن که این مکتب ها را باز بکنن تا بتانیم درس و تحصیل را ادامه بدیم.
یک تن در ولایت نیمروز که ادعا میکند قاچاق بر مواد مخدر است هم میگوید
حکومت طالبان بر ما فعلا بله که بر ما میتن از انتقال از این مواد، ما نمور پرداخت میکنیم و با سادگی انتقالشان میتنیم به دیگه کشوران.
گزارش هم داریم در مورد این که تنش ها در اطراف جزیره تایوان با چین افزایش یافتند. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت آماده نشر است. از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید،
ای خود در اسلام حرام گفته نشده، ما حکومت اسلامی میگیم در کتاب و قرآن پیغمبر هم گفته شده که آموختن علم بر هر مرد و زن فرض است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان بین‌المللی آموزش میگوید که بسته‌ماندن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم آینده آنها و افغانستان را خراب میکند. در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این سازمان در گزارش گفته که ممنوع ساختن دختران از آموزش نه تنها یک شکست بزرگ است، بلکه منجر به خطرات متعدد از جمله ازدواج های اجباری، استثمار و سوء استفاده از دختران می شود. بر اساس این گزارش، با حاکمیت طالبان حدود 4 میلیون دختر و پسر از تحصیل باز ماندند. در این حال سخنگوی وزارت معارف طالبان گفته که در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم منتظر تصمیم رهبر این گروه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیلی صدمه می رسانه به یک جامعه که نتونه یک سال را یک فارغ التحصیل داشته باشه.
میترا باشنده کابل و دانش آموز صنف 11 مکتب است که اکنون از آموزش محروم شده است. او که 11 سال برای دست یافتن به شهادتنامه صنف 12 مکتب و راه یافتن به کنکور زحمت کشید، اکنون دروازه مکتب برایش بسته است.
هنوز هم در مکتب ها برای دخترها بسته است و این خیلی نگران کننده است به تمام دخترها. خودم واقعا خیلی نگران هستم از اینکه دیگه نمیتونم مکتب برم. اگر مکتب باز می بود، من امسال فارغ می شدم، فارغ تحصیل 12، و میتونستم که امسال شهادت نامه خود دریافت بکنم. متاسفانه من از حکومت طالبان و از همون سازمان هایی که در این راست کار میکنن خواهش میکنم که همین مکتب ها را باز بکنن تا ما بتونیم درس و تحصیل خود ادامه بدیم.
مروه باشنده ولایت کندهار و صنف 9 مکتب است. مروه بر رادیو آزادی میگوید از اینکه یک سال میشود از آموزش محروم مانده و نمیتواند به مکتب برود نگران است.
با آمدن طالبان مکاتب برای ما بسته شده. ما به خاطر آینده ما نگران هستیم. سرنوشت ما نامعلوم است. خواست ما از طالبان این است که حق ما را از ما نگیرند. مکاتب ما را دوباره برای ما باز کنند.
سازمان بین المللی آموزش یا ایجوکو که یک سازمان غیر دولتی است، در گزارش به مناسبت یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان از عدم دسترسی دختران به تحصیلات متوسطه ابراز نگرانی کرده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در این گزارش که بر روز چهارشنبه به نشر رسید، بر نقل از پیلار اورنس مدیر اجرایی سازمان بین المللی آموزش نوشته است، واقعیت این است که دسترسی دختران به مکاتب متوسطه آینده آنان و کشورشان را رقم خواهد زد. آقای اورنز گفته که ممنوع کردن دختران از حضور در مکاتب نه تنها یک شکست بزرگ است، بلکه منجر به خطرات متعدد از جمله ازدواج اجباری، استثمار و سوء استفاده از آنان می شود. در این گزارش آمده که 23 مارچ سال گذشته طالبان تصمیم گرفتند تا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کنند. سازمان ایجوکو در این گزارش گفته که وضعیت برای پسران نیز در این کشور بهتر نبوده و نزدیک به 4 میلیون دختر و پسر ترک تحصیل کردند. در این گزارش به موضوع فقر در افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده که در سال 2021 تنها 18.4 میلیون نفر نیاز به کمک‌های بشری داشتند، اما این رقم در سال 2022 به 24.4 میلیون نفر رسیده است. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، در یک پیام کتبی بر رادیو آزادی گفت هر زمان که رهبرشان فیصله کند، مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد شد. این در حالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، یک سال پس از ترک این کشور، در نخستین مصاحبه‌اش با تلویزیون ABN با آنکه خود را رئیس جمهور قانونی افغانستان دانست، اما هیچ یادآوری در مورد بسته بودن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مقامات یونان عملیات بزرگ جستجو و نجات ده‌ها فرد را دیروز آغاز کردند که تصور می‌شود در بحیره شرق جزیره کاراپاتوس یونان ناپدید شدند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشتی حامل تا 80 مهاجر در طول شب غرق شد. این کشتی راهی ایتالیا بود. جزئیات بیشتر از همکارم جعفر احمدی.
گارد ساحلی یونان گفته تا اوایل صبح 29 تن همه ایشان مردان نجات داده شدند. کشتی این افراد در شرق کارپاتوس، جزیره جنوب شرقی بین جزایر رودس و کرت یونان سرنگون شد. دو تن از نجات یافتگان توسط هلیکوپتر از دریا برداشته شدند و به کارپاتوس و 27 تن دیگر آنها به وسیله تانکری که از محل می گذشت به جزیره کوس منتقل شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نجات یافتگان از افغانستان، عراق و ایران هستند. آنها به مقامات گفتند که هنگام غرق شدن کشتی حدود 60 تا 80 تن در کشتی بودند. تا پس از چاشت چهارشنبه هیچ سرنشین دیگر کشتی شناسایی نشده، هرچند تلاش‌های جستجو ادامه داشته است. در گزارش به نقل از نجات یافتگان آمده است که کشتی از ساحه آنتالیا واقع در جنوب سواحل ترکیه حرکت کرده بود و راهی ایتالیا بود که در طول شب دچار مشکل شد. تنباد سبب دشوار شدن تلاش‌های جستجو و نجات شده است. در عملیات از هلیکوپتر، دو کشتی نیروهای بحری، کشتی گارد ساحلی و سه کشتی تجارتی استفاده می شود. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از افغانها راهی کشورهای مختلف از جمله ترکیه، ایران و پاکستان شدند تا از آنجا به کشورهای سومی عمدتاً اروپا بروند.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند، سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیروم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
در حالی که تنش‌ها در اطراف شبه جزیره تایوان افزایش یافته، اردوی تایوان میگوید که تطبیقات نظامی سالانه را در اطراف این جزیره که از قبل طرح‌ریزی شده بود آغاز کرده. بعد از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به تایوان، چین هم در این منطقه تمرینات نظامی را انجام داده بود. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
تطبیقات نظامی امروزه تایوان در حال صورت می‌گیرد که کشور همجوار آن چین یک روز قبل در تنگه تایوان تطبیقات بزرگ نظامی را انجام داده بود. در این تطبیقات تایوان که در دامنه جنوبی این جزیره برگزار شده و یک ساعت دوام کرد، صدها سرباز و وسایل توپچی سهم داشتند. سخنگوی قول اردوی نمبر 8 تایوان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که قوای آنها در این تطبیقات هاوان‌ها و راکت‌های آتش‌زا را فیر کردند. تایوان در 2 آگوست هم در این منطقه تطبیقات مشابه را انجام داده بود. مقامات نظامی تایوان امروز گفتند که هر دوی این تطبیقات از قبل برنامه‌ریزی شده و در پاسخ به اقدامات پکن انجام نشده. سخنگوی قول اردو افزود این تطبیقات دو هدف داشت: اول پیدا کردن شرایط مناسب برای به کار بردن قوای توپچی و مراقبت از آن، و دوم بررسی نتایج تطبیقات سال گذشته. در این منطقه تشنج بعد از آن بیشتر شد که رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا نانسی پلوسی هفته گذشته در رأس یک هیئت کنگره آمریکا به تایوان سفر کرد. خانم پلوسی بلند رتبه‌ترین مقام آمریکایی می باشد که در چند دهه گذشته به تایوان رفته است. تایوان چین را متهم می‌سازد که سفر پلوسی را بهانه ساخته تا از این تطبیقات همچون تمرینات به هدف اشغال تایوان استفاده کند. چین تایوان را جزء جدا ناشدنی قلمرو خود می‌شمارد و برای تصرف آن استفاده از قوای نظامی را هم از احتمال دور نگذاشته است. روز چهارشنبه دفتر حکومت چین در امور تایوان گفت که پکن احتمال استفاده از قوای نظامی علیه همسایه خود را رد نخواهد کرد و این را حق خود می داند که در این بخش تدابیر لازمی را اتخاذ کند. رابطه چین و تایوان مخصوصاً از سال 2016 به این سو که تسای اینگوین رئیس جمهور تایوان شد متشنج‌تر شده است. تسای در رأس طرح قرار دارد که ادعای مالکیت چین بر تایوان را به رسمیت نمی شناسد.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما تازه‌ترین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم می توانید تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم مصطفی صدیقی مرور کرده.
دو هفته هرج و مرج جدول زمانی برای خروج ایالات متحده از افغانستان عنوان است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست برای مطلب تازه‌اش در مورد افغانستان برگزیده. روزنامه به بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال توجه کرده و نوشته که آن رویداد جهان را حیران کرد. در ادامه آمده که بسیاری از افغانها گروه گروه به میدان هوایی کابل هجوم آوردند و در آخرهای ماه آگست انفجار انتحاری در آنجا نزدیک به 200 نفر را کشت. در مطلب آمده که چند روز پس از انفجار، تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند و آن کشور ماند و دست و پنجه نرم کردن با واقعیت جدیدش. واشنگتن پست گفته که ایالات متحده در کنار خروج نیروهایش از افغانستان در چند روز پایانی بیش از 122 هزار نفر را از آن کشور بیرون کرد. به یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت چند روز دیگر باقی مانده. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. نشنال انترست این پرسش را مطرح کرده که افغان‌ها می‌پرسند که چطور می‌توانند به افغانستان کمک کنند. نویسنده این مطلب پیشنهاد کرده که زمان مناسب فرا رسیده که افغان‌ها با برگزاری نشست‌ها در درون و بیرون از افغانستان در مورد آینده حکومت کشورشان بحث کنند. در مطلب آمده که جامعه جهانی باید افغان‌ها را در این زمینه یاری رساند. نویسنده گفته که افغانها سزاوار حکومت هستند که بر رفاه و حقوق انسانیشان اهمیت دهد و در قبال ضعف‌ها و ناکامی‌های خود احساس مسئولیت کند. یکی از خواستهای اصلی جامعه جهانی از طالبان ایجاد یک حکومت فراگیر بوده است. در کابینه سرپرست طالبان تا اکنون هیچ زن حضور ندارد.
تمرینات نظامی به حمایت قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. این تمرینات زیر نام همکاری منطقه‌ای 22 تا 20 ماه آگوست ادامه خواهد یافت. جعفر احمدی در این مورد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را ارائه می‌کند.
سفارت ایالات متحده در شهر دوشنبه تمرینات نظامی را بزرگ گفته و افزوده که در این تمرینات افزون بر آمریکا 6 کشور آسیای مرکزی و جنوبی شرکت دارند. این سفارت با پخش خبرنامه این گفته که تاجیکستان، قزاقستان، قرغزستان، منگولیا، ازبکستان و پاکستان در مانور نظامی حضور دارند. گزارش شده که تمرینات این 6 کشور و آمریکا 6 روز ادامه خواهد یافت و سپس آمریکا و تاجیکستان برای 5 روز به گونه مشترک مانور انجام خواهند داد. این تمرینات در مرکز آموزشی نظامی فخرآباد در نزدیکی شهر دوشنبه آغاز شده است. مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باره این تمرینات بیشتر میگوید.
هدف رسما اعلان شده است که مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری های چند جانبه با این کشورها به خاطر امنیت. تاجیکستان هرچند یک کشور پایبند به روسیه است، اما از سوی دیگر تلاش میکند که آمریکا و دیگر کشورهای غربی را از خود دور نکند، چون که میلیون ها دلار همه ساله این کشورها به تاجیکستان کمک میکنند.
پیش از همگیری ویروس کرونا، سلسله ای از تمرینات همکاری منطقه‌ای از سال 2004 به این سو سالانه در یکی از کشورهای اشتراک کننده در آن به شمول ایالات متحده راه اندازی می شد. این تمرینات در حال آغاز شده است که شماری از کشورهای آسیای میانه مشخصاً تاجیکستان و ازبکستان گفتند که فعالیت‌های تخریبی از داخل خاک افغانستان مایه نگرانی آنهاست. حکومت طالبان در ماه جولای گفت که 5 عضو گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز دستگیر کرده که به گفتش بر تاجیکستان و ازبکستان راکت شلیک کرده بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چند حمله مرگبار را در داخل خاک افغانستان پذیرفته است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شماری از فعالان مدنی و حتی قاچاقبران در نیمروز ادعا کردند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان قاچاق مواد مخدر در آن ولایت افزایش یافته. مقام‌های محلی طالبان در نیمروز چی میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک قاچاقبر مواد مخدر آغاز می‌شود.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی. ما در ولایت‌های نیمروز هلمند فابریکه‌ای را داریم که تولید میکنه مواد مخدره.
خود را عبدالمتین معرفی میکند، چون او قاچاقبر مواد مخدر است نام اصلیش را نمیگوید. عبدالمتین در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی میگوید که در ولایت نیمروز بوده باش دارد، ولایت مرزی با ایران که پلش مرده میشود برای قاچاق مواد مخدر با آن کشور و از آن را به ترکیه و کشورهای اروپایی. عبدالمتین در این گفتگو ادعا میکند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان زمینه قاچاق مواد مخدر برای او و دیگر قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت آسان‌تر از گذشته شده است. او ادعا میکند که افراد طالبان در بدل دریافت پول با آنان اجازه میدهند که مواد مخدر را انتقال دهند. ادعاهایی که طالبان درباره آن به پرسش های ما پاسخ ندادند.
اگه مدت 15 سال میشه خیلی از مواد ما با کشورهای اروپا و آسیا و کشورهای هم جوار ما مثل ایران فرستادیم برشان مواد مخدر. دیگه هر سال سالانه در حدود 1 تن الا 1.5 تن ما مواد به شکل غیر قانونی در گذشته البته ارسال میکردیم. دیگه بس راهی خیلی دشوار و سخت بود ما ارسال میکردیم. دیگه حال فعلا خیلی خوبتر شده، راه ساده تر شده، ما میتونیم با آسانی از مرز این مواد انتقال بتیم به دیگه کشورها. حکومت طالبان بر ما فعلا امو بله که بر ما میته از انتقال از این مواد ما آنمو را پرداخت میکنیم و با سادگی انتقالشان میتیم به دیگه کشورها.
این قاچاق بر مواد مخدر اعدام میکند که اکنون انتقال مواد مخدر از کارخانه های تولید مواد مخدر در نیمروز و ولایت های همجوار نیز برایش آسان تر شده است.
دیگه در حدود 15 سال بیشترین مواد ما انتقال دادیم. همچنان ما 2 فابریکه در دشت بگوا داریم و 1 فابریکه هم در ولایت نیمروز هلمند دیجا فعالیت داریم. و از آمدن امارات خوب شده، ما میتونیم حال خوبتر ارسال کنیم به خاطر از اینکه همون مسئولینشان اما چند وقت پیش گفتن که شما بند کنین، اما ما از قبل ذخیره داشتیم، اما اونا رو تانستیم با آسانی انتقال بدیم به خاطر از اینکه تک سال پرداخت بکنیم.
با تماس های زیاد با مسئولان محلی حکومت طالبان در نیمروز در این باره معلومات به ما ندادند. آج دین محمد از قاچاقبران دیگر است که باشنده ولسوالی بکوای ولایت فرا است، اما میگوید که کاروبارش در ولایت نیمروز است. او در مورد راه های انتقال مواد مخدر برای دو آزاد چی نیدام میکند؟
از خپل کارخانه لرم که رشتا جوده و بیا موش برانچیه تا است و در برانچیه چه بیا رو خارج تا.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل یا UNODC در آخر سال 2021 اعلان کرد که پولی به دست آمده از کشت بوتای نشاور، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به 2 میلیارد دلار رسیده. پیش از این در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده بود که طالبان در ولایت‌های غرب و جنوب شرقی برای قاچاق مواد مخدر شبکه ویژه ساخته بودند که این شبکه مشترکاً با قاچاقبران بین‌المللی کار می‌کنند، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برای دوازده گفت نه تنها که آنان جلوی قاچاق مواد مخدر را گرفتند بلکه کشت کوکنار را هم منع کردند. اما در گزارش محرمانه ناتو که در ماه سنبل 1399 در مورد آزادی نظامی و مالی طالبان به دست رادیو آزادی رسیده بود، آمده بود که در سال 1398 خورشیدی عواید سالانه طالبان نزدیک به 1.6 میلیارد دلار رسیده بود که 416 میلیون دلار آن از رهگذر مواد مخدر بود. با این حال شمار از فعالان جامعه مدنی در نیمروز نگران چگونگی وضعیت قاچاق مواد مخدر پس از حاکمیت دوباره طالبان در این ولایت هستند. فیصل صحت فعال جامعه مدنی در نیمروز به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از این وضعیت حکومت طالبان باید بدیل کشت کوکنار را برای دهقانان فراهم کند.
حکومت باید راه‌های بدیلی به خاطر کشت مواد مخدر جستجو بکنه و ما باید حکومت و نهادهای سکتورهای مربوطه در این راستا بیشتر تب تلاش بکنن.
خواستم در مورد این ادعاهای قاچاقبران مواد مخدر و فعالان جامعه مدنی نظر مقامات محلی طالبان در ولایت نیمروز را هم بپرسم، اما برام اکمل سخنگوی قمندان امنی طالبان در نیمروز، مفتی عبیبالا سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان و مولوی محمد مهاجر عامر امنیت قمندان امنی طالبان در نیمروز در این مورد برای رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما تنها مولوی جمعه خان عثمانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندان امنی طالبان در نیمروز برای رادیو آزادی گفت که در دمای گذشته بیش از 200 نفر از پرچون فروشان مواد مخدر را گرفتار کرده اند.
24 اسد، حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان یک ساله می شود. 12 ماه متوالی زنان و دختران چه دشواری ها را پشت سر گذراندند. چشمانداز آینده زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان چگونه خواهد بود؟ بحث می کنیم در این مورد در برنامه روز پنجشنبه شکست سکوت. وعده ما 1.5 تا 2 به وقت افغانستان.
شنیدن این برنامه را در نیمه دومین ساعت فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما
دولت کنونی که فعلا در افغانستان جریان داره متاسفانه بر افغانهای ما شما هیچ کار نکرده، نی زمینی کار برشان مساعد است. جوانای لسانس ماستر ما فعلا بیکار است. اینا خب پای خود پشت خانما لوچ کرده، پای خود پشت معلولین لوچ کرده، پای خود پشت دختر خانما لوچ کرده. شما از برای خدای گپا را بانین، اینا را در سیاست پیش نکنند، بانون که دوزایی که به تحصیل میکنه تحصیل خود بکنه. این خود در اسلام حرام گفته نشده، خود در کتاب هم زمان که شما حکومت اسلامی میگین در کتاب و قرآن پیغمبر هم گفته شده که آموختن علم بر هر مرد و زن فرض است.
ما خود دیگه چاره نداریم به جز در رادیو آزادی کدام رسانی دیگر هم نمیمونن که صدای ما برای نکاز بتن. مثلا رادیو آزادی زنگ زدم که همیگیم که از این پابجی بسیار بچه ها را در موتاد ساخته، اگر از زندگی بیخی کشیده شونن، نه یک کار میکنن، نه یک بار میکنن، میگه در دفتر ها وظیفه نیست، در کار وظیفه نیست، این همی پیسه اگر بیتی شونن خوب است که نتیم این بچه میگه من خودکشی میکنم. این همی بچه های بیادرزاده، این همی در همسایه، این همی کل اگی پابجیز شو هم است، روز هم است، بسیار خلق ما تنگ است. امیره به سکلان های طالبان نکاز بتی، امیره به ملل متحد نکاز بتی، چند نفر امی بچه های نمت خودکشی کردن، خود زخمی کردن، دست خود بریدن که ما پابجی میزنیم.
بیایت سر پل تر تباس نگیریم، اینجا بر اثر مصرف چای کوبایی و دیگر بسیار کم آبی خوب به شما ده. امیدوارم که در این موارد به کل افغانستان توجه فرمایید. وگرنه آبای دریام خوش شده و آبای ستم گم خواهد شد. ما مردم ها با مصیبتی سختتر مش برابر خواهد شد. والسلام.
پیام شما نظر شماست.